اینجا تهران است، رادیو قرآن. به ساعت 15:03 بعد از ظهر رسیدیم. از رادیو قرآن برنامه فهم زبان قرآن به مدت 25 دقیقه تقدیم شما میشه. زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانی است. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. طور یعنی کوه، طای دستدار و واو و را، طور یعنی حالت و کیفیت یه چیزی. در روایت وارد شده که خدا رحمت کنه کسی که قدر خودشو میدونه، میشناسه، ولم یتعدى طوره، از اون حالت و کیفیت خودش تعدی و تجاوز نمی کنه. به کوه سینا طور میگن چون به کیفیت خاص و مخصوصی در زمین امتداد یافته، و سینین هم که در همون سیناست. سینین و سینا دو نامن برای کوهی که در مصر فعلی موجوده، محل نزول تورات بر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که کلم الله موسی تکلیما در اونجا واقع شده، خدا با موسی در اون کوه سخن گفته. تقویم یعنی قوام بندی، متعادل ساختن. تقویم از ریشش قوامه است، قاف و واو و میم، قیام هم از همینه، این ایستادن. میره باب تفعیل قوامه، یقوم و تقویم. تقویم یعنی ایجاد حالت و شرایطی که یه چیز با آن پا بر جا بشه و قوام پیدا کنه. در حقیقت تقویم یعنی پایدار کردن، قوام بخشیدن، متعادل ساختن. احسن تقویم یعنی بهترین ساختار و قالبی که خدا انسان رو با اون برپا کرده و خدا زمینه پذیرش همه کمالات رو در انسان به وجود آورده. انسانه که واجد برترین قوام بندی ها در عالم وجوده. خیلی موجود عجیبیه.
فقرأوا ما تیسر من القرآن
اقرأوا فم خيرا تغلب اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأوا علم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما
زدنی
فهم زبان قرآن،
رادیو قرآن.
خب اگه خاطر مبارکتون باشه، ما راجع به ادوات تاکید با هم بحث کردیم. یه بار گفتیم یه سری کلمات داریم برای تاکید میاد. تاکید برای چی میارن؟ مخاطب ما وقتی باش صحبت میکنیم بعض وقتا در موضع انکاره، سری بار نمیره، تو ذهن چیزایی وجود داره که حرف تو براش قابل پذیرش نیست. شما برای اینکه به هر دلیلی برای مخاطب کلامتو تأکید کنی و با تأکید صحبت کنی و او رو متقاعد کنی به محتوای کلامت، در عربی از ادوات تأکید استفاده میکنن. پیش از 10 راه برای تأکید کلام در زبان عربی موجوده. یکی استفاده از ان و ان است. ان یعنی به تحقیق همانا، ان همینطور. یکی استفاده از لا یعنی حتماً. یکی نون خفی و صغیره میره آخر فعل، مثلا یضربو میشه یضربن یا یضربن نه. یضربو میزنه، یضربن حتما میزنه، یضربن نه حتما میزنه. یکی از ادوات تاکید هم قده. قد سر فعل ماضی میاد، معنی به تحقیق میده. قد افلح المؤمنون، به تحقیق که انسان های مؤمن رستگار شدند، کامیاب شدند. مثل قد خلقنا، به تحقیق که ما آفریدیم. جالبه گاهی دو تا از ادوات تاکید با هم میاد، میگن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خب در اینجا معمولا تو ترجمه فارسی به ترجمه یکیش اکتفا میشه، چون خود لام یعنی حتما، قدم یعنی به تحقیق و تاکید. دیگه الان بخوایم بیاریم، معمولا تو ترجمه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میگن قطعا ما انسان رو در نیکوترین قوام بندی آفریدیم. یعنی لقد رو روی هم دیگه هم قطعا معنا میکنن. یعنی دو تا ادوات تاکید معمولا به صورت یه ادوات تاکید در فارسی معادل یابی میشه و ترجمه میشه. بریم سراغ سیمای هدایتی سوره مبارکه تین.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
در مورد سیمای هدایتی این سوره که یکی از سوره های بسیار بسیار حساس و مهم قرآن کریمه، بایستی چند تا نکته رو عزیزان شنونده بهش عنایت کنند. ببینید این سوره وقتی بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد که پیامبر در مکه مکرمه به رسالت مبعوث شده بود، قوانین رسولات خدا رو به مردم ابلاغ کرده بود و از اونها میخواست که پیروی هوای نفس و آیین‌های باطل رو رها کنند و تنها از دین خدا پیروی کنند. اما مشرکان مکه به سخنان پیامبر توجهی نمی کردند، روش باطل خودشون رو دنبال می کردند. سوره مبارکه تین تو این شرایط نازل شد و نشون داد که دین خدا برتره، اهمیت پیروی از اون رو گوش زد کرد و نشون داد که مخالفت با دین خدا مخالفت با عقل و فطرت انسانه و اینها رو هم سرزنش کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، و الدین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
قسم به انجیر و زیتون دو گیاهی که ریشه در خاک دارند و از خاک سر در می آورند و قسم به کوه سینا مرکز وحی بر پیامبر اولوالعزم موسی علی نبی جناب آله و علیه السلام و قسم به شهر در امان مکه مرکز نزول بر پیامبر خاتم محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه، قسم به دو چیزی که ریشه در خاک دارند، تین و زیتون، انجیر و زیتون، و قسم به دو مرکز وحی که ریشه در آسمان دارند، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که ما انسان را در بهترین قوام بندی آفریدیم. انسان نیز موجودی است که ریشه‌ای در خاک دارد و از خاک سر بر می آورد و ریشه‌ای در آسمان دارد و از آسمان می آید. انسان معجونی است بین خاک و افلاک، معجونی است از مادیت و معنویت، معجونی است از ملک و ملکوت. انسان ترکیبی است از بعد حیوانی و بعد زمینی، بعد تین و زیتونی مثل سایر حیوانات، بعدی هم در آسمان دارد، بعدی ملکوتی و فرشتگانی از طور سینا و بلد امین که نماد وحی بر این پیامبران اولوالعزم هستند، بعدی الهی و ملکوتی از آن طرف دارد. انسان ترکیبی است از دو بعد مادی و معنوی، ملکی و ملکوتی. لذا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به تحقیق که ما انسان را در بهترین قوام بندی آفریدیم. انسان نه حیوان است که فقط بعد تین و زیتونی داشته باشد و فقط خیره به زمین باشد، و انسان نه ملک است که فقط بعد طور سینایی و بلد امینی داشته باشد و جنبه ملکوتی محض. نه، انسان در عین اینکه بهره‌مند از ابعاد تین و زیتونی و زمینی و ملکی است، بهره‌مند از برترین و عالی ترین درجات و مراتب ملکوتی و طور سینایی و بلد امینی است. انسان موجودی است ترکیب یافته از این دو بعد عظیم. لذا خداوند وقتی انسان را میآفرینه، مراتب خلقت انسان در سوره مؤمنون نگاه کنین، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، همجوری میاد جلو مراحل خلقت انسان از نطفه رو میگه، بعد مزقه و علقه و هم علقه بعد مزقه، هم مراحل میاد و اینا، فکسامون العظام لحما، هم گوشت میاد و مراحل خلقت انسان تمام میشه جسمیش، میگه ثم انشأناه خلقا آخر. انسان رو یه خلقت جدیدی دادیم، همون نفخت فیه من روحی، روح الهی در این کالبد جسمانی دنیایی دمیده میشود. خب وقتی دمیده میشود، خدا به این مخلوق خودش که ترکیبی مراحل رشد نطفه رو طی کرده، روح خودش هم درش دمیده شده، خب میفرماد چی؟ فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین بر توی خدا که تو بهترین آفرینندگان هستی. تبارک از بروک، بروک یعنی ثبوت، دستت بی زوال با در خلقت انسان که چه آفریدی. خدا به خودش میگه اتصاف خدا به احسان خالقین وقتیه که خدا انسان رو می آفرینه، فتبارک الله و احسان الخالقین. خب این موجود معلوم میشه موجود کاملا متفاوتیه. بله، چون احسن تقویم رو آفریده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین قوام بندی رو داره. پس انسان موجود دو بعدی. انسان از یک طرف میتونه بره خیرش به بعد تین و زیتونی و زمینی خودش و ملکی خودش و طبیعی خودش و عمیق شه در این زمین، بره فرو در این لجن مادیت و عمق پیدا کنه. به نقطه انسان میتونه سقوط کنه که هیچ فرومایه و پستی به اون نقطه نمیتونه سقوط کنه، یعنی اسفل سافلین. سافلین موجودات فرومایه کجان؟ اون میره اسفلشون میشه، از همه پستر میشه و پایین تر میره. همین انسان با همین قابلیت میتونه بیاد بره مراتب اوج صعود معنوی رو طی کنه، در عالم ملکوت اوج پیدا کنه، به نقطه‌ای برسه که هیچ ملک مقربی به اونجا راه نداره، هیچ کس نمیتونه به اونجا برسه. نقطه اعلی علیین، برترین برترین ها. برترین ها کجا هستن؟ بله، بالاتر از همه اونا واقع بشه. حسرت همه ملائکه مقرب خدا نسبت به اون نقطه وجود داره که به اون نقطه برسن. این انسان است که میتواند به اون نقطه برسد. پس انسان موجودی مختار،
بین انتخاب سقوط به اسفل سافلین یا صعود به اعلی علیین. انسان میتواند بود تین و زیتونی رو هدف قرار بده و به اون خیره شه و عمیق شه در زمین، و میتواند بود بلد امینی و تور سینای خودش انتخاب کنه، جنبه ملکوتی و معنوی خودش رو، و اوج بگیره به اون نقطه برسه. این انسان قابلیت رو کاملا داره، کاملا داره. لذا چهار قسمی که خدا خورد خواست بگه انسان، این احسن تقویم تو، ظرفیت توست. ما بود تین و زیتونی رو انکار نمی کنیم، اصلا انکار نمی کنیم. تین و زیتون مرکب انسانه. انسان بس سوار بر بعد مادی خودش بشه، به سمت معنویت حرکت کنه. اسلام دین ترک مادیت نیست. برای امرار معاش دنیای ما دستورهای دقیق، کامل و همه جانبه داره. اسلام رسما به این بعد حیوانی انسان رو، بعد تین و زیتونی و ملکی و خاکی و مادی انسان رو به رسمیت میشناسه و براش هزاران برنامه داره، چون این بعد خیلی کمک میکنه در صعود انسان به اعلی علیین. اما نباید این هدف باشه، این بس مرکب باشه، این جسم بس مرکب باشه و این بود بس مرکب باشه. میتواند تین و زیتون اشاره به تو سرزمینی هم باشه که دو پیامبر الازم در اونجا بودن. ببین میگن که تین انجیر اسم سرزمینی بوده که محل رسالت اولیه حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام بوده، کوهستانی که دارای درختان انجیر بوده و شهر دمشق در دامن اون قرار میگرفته و اینا. زیتون هم محل بعثت حضرت ابراهیم بوده، کوهستانی که داره درختای زیتون بوده و شهر بیت المقدس در دامن اون قرار گرفته. یعنی در حقیقت تین و زیتون قسم به دو شهری که دو محل رسالت دو پیامبر اولوالعزم حضرت نوح و حضرت ابراهیم علیهم السلام. بعد در ادامه کوه سینا رو میگن، در کوه سینا که مرکز مبعوث شدن حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام و هذا البلد الامین و شهر پایانی است که مرکز بعثت چیه؟ پیامبر خاتم محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه. یعنی در حقیقت به ترتیب محل‌های در حقیقت مبعوث شدن چهار پیامبر اولوالعزم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام الله علیهم اجمعین، در حقیقت اشاره به این چهار محل بعثت این چهار پیامبر بزرگ در حقیقت میکنه خدا. بعد اشاره میکنه چی؟ که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. در آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خدا به عقل خداجو و فطرت کمال طلب انسان اشاره میکنه که به بهترین شکلی آفریده شده تا انسان با کمک اون در پرتو هدایت انبیاء الهی راه کمال و سعادت رو پیدا کنه و پیماید. انسان زمانی میتونه احسن تقویم بودن خودش رو مسیر درست بنازه بره که تحت تربیت انبیاء الهی واقع بشه. قسم به این چهار مکانی که این چهار پیامبر رو از آمدن، انسان در بهترین قوامبندی آفریده شده. اگه دستش رو دامن انبیاء الهی بذاره و مسیر صعود به سمت اعلی علیین رو طی کنه، وگرنه سما رددنا اسفل سافلین، انسان با سر بر میگرده راهی اسفل سافلین میشه، به جایی میرسه که هیچ حیوان پستی اونجا راه نداره، ولی انسان این موجود آفریده شده در احسن تقویم اونجا سقوط خواهد کرد. بذار جالبه وقتی انسان به اسفل سافلین بیفته و این موجود میشه، بعد وقتا خدا متعال انسان رو تشبیه به چهارپایان میکنه، میگه اولئک کالانعام، انسانهای پست کافر مخالف ملحدی که مسیر انسانیت زیر پا گذاشتن، از مسیر انسانیت عبور کردن، اینا مثل چهارپایان هستن. اولئک کالانعام بلا فاصله از چهارپایان عذرخواهی میکنه، بل هم اول، بل اضرابیه است، یعنی عدول میکنه، بلکه اینا خیلی پستر و گمراهتر و لجنترند، این انسان ها خیلی بدتر از چهار پایان هستن. یعنی بابت تشبیهی که خدا انسان رو به چهار پایان میکنه، بلافاصله عدول میکنه و گویی از حیوانات داره عذرخواهی میکنه که چه تشبیه کردیم، انسان ها خیلی پستر و گمراهترند و اینها. خب انسان چه کنه؟ این موجود تاجر سفر کرده به این عالم وجود با بهرمندی از ظرفیت های وجودی عظیم که او رو موصوف خدا کرده به احسن تقویم، بهترین قوام بندی، خودش وقتی انسان را آفرید به خودش گفت تو احسن الخالقینی که این را در حقیقت آفریدی، اینا همه این اتفاقات افتاده، چه کنه که انسان نره الی الذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ برنامه دو مرحله، اول ایمان بیاره، ایمان بیاره که ابتدایی داره، هر چیزی که ابتدا داره انتهایی داره، ایمان بیاره به اینکه مبدأی داره، هر چی مبدأی داره معادی داره، بازگشتی داره، و بین این مبدأ و معاد یله رها نشده، بیهوده آفریده نشده. پیامبران الهی کتاب‌های آسمانی آمدند برای اینکه بشر رو بین این ابتدا و انتها راهنمایی کنند، دستش رو بگیرند. نظام چهار قسم ناظر به همین نقطه است که انسان احسن تقویم خودش رو بخواد درست اجرایی کنه و عملیاتی کنه و به اسفل سافل سقوط نکنه، اول بس ایمان داشته باشه که هر ابتداداری انتها داره و فرجامی داره. انسان موجود نیمه کاره نیست، موجود کاملیه. بین ابتدا انتهام انبیاء الهی اومدن، کتاب‌های آسمانی اومدند. بس به تمام غیب‌های عالم معتقد بشه. برترین غیب عالم وجود که از ظاهرها چیز ذات باری تعالی است. بعد وجود نازنین حضرت بقیت الله به عنوان غایب بزرگ حجت آخر خدا برای ما، این رو مثلا ایمان داشته باشه و بسیاری از غیب‌هایی که در این عالم وجود داره، یؤمنون بالغیب، یکی از شروط این ایمانه. اول مؤمن باشه و عمل و صالحات، بر اساس این ایمان وارد حوزه عمل به صالحات بشه. نمیگه عمل و صالحا، یک صالحه نه، با یه گل بهار نمیشه. صالحات دائما بس در انجام عمل صالحات، کارهای خوبی که متناسب با شرط زمان و مکان متوجه میشه، نه کار خوبی که الان لازمه براش نکنه بخواد فردا انجام بده یا یه مای دیگه، نه نه، تو زمان خودش، تو شرایط درست خودش. امروز شرایط انقلاب ما ایجاب میکنه ما تمام قد در مقابل استکبار بیستیم و از عظمت و هیمنه و معنویت انقلاب دفاع کنیم و اینا. پس خداوند متعال دو تا برنامه کلیدی برای نجات انسان و خروج انسان از اسفل سافلین میدن: اول ایمان، تو عمل به صالحات. ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين إن الخلائق كلها بعظيم جودك تستعين أنت المعين وحسبها بيديك يا رب المعين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين فلهم اجر غیر ممنون. بعد میفرمان که کسانی که این دو برنامه رو دارن پاداش غیر ممنون، یعنی غیر معدود، غیر قابل شمارش در اختیارشونه، بی پایان. یا ممنون به معنی منت باشه، غیر ممنون بدون منت، نتیجه طبیعی کار خودشونه. خب انسان که در زندگی خودش به احکام دینی توجه نکنه مازالله، خدا میپرسه ازش که ای انسان، با توجه به این حقایق چه چیز تو رو وادار میکنی که با دین و شریعت خدا مخالفت کنی؟ فما یکذب و که بعد به دین. ای انسانی که میفهمی مسیر نجات تو توجه به شریعته، توجه به حقایق دینیست، عمل به این حقایق بزرگ تو رو میتونه به رشد و کمال برسونه. فما یکذب و که، چه چیزی تو رو وادار میکنه که تکذیب کنی بعد از این فهمو کردی، دین رو به شدت دین رو انکار کنی؟ مسیر نجات واقعی تو دست در دست انبیا گذاشتنه. نوح و ابراهیم و موسی و پیامبر خاتم رو برات مثال زدیم در این سوره. فما یکذب که بعد به دین، این یک تفسیر. دین رو ممکنه معنی جزا بگیریم، تفسیر عوض میشه و نگاه عوض میشه. ای انسانی که ابتدا داری، ای ابتدادار، ای انسانی که متوجه شدی که دارای مبدئیت برتر هستی، در بهترین قوامبندی خدا تو را آفریده است، ای ابتدادار، فما یکذب و که بعد به دین، بعد از فهم این حقایق ناب چه چیزی تو را وادار می کند که روز جزا و ادامه و دنباله و فرجام خودت رو تکذیب کنی؟ فما یکذب و که بعد به دین، دین به معنی جزا و روز قیامت باشه. اینم درسته. بعد در ادامه فرماند که یک قاعده مسلم عقلی، انسان باید از کسی پیروی کنه که از دیگران داناتر و حکیمتر باشه. همه میدونیم که خدا بر همه چیز آگاهه و از هر حکیمی داناتره، پس بهتره که هر کسی که حکم و قانون رو وضع میکنه، او بهترین و عالی ترین منصب در فهم قوانین و در واقع تنفیذ و اجرای قوانین باشه و اینا، و کسی در این عالم برتر از ذات حضرت حق نیست. بنابراین به حکم عقل تنها باید بر اساس آیین و شریعت الهی حرکت کنیم. این هم یک حقیقت بزرگی است که با طرح یک پرسش خدا متعال مطرح می‌کند: الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خدا بهترین حکم کننده نیست؟ پاسخ این سوال رو خدا به خود انسان واگذاشته: بله، بی تردید احکم الحاکمین ذات باری تعالی است. بنابراین انسان مست توجه داشته باشه این احسن تقویم، یه بودش ممکنه همین فطرت الهی در حقیقت توحیدی باشه. توجه به این حقایق فطری میتونه انسان رو بسیار در مسیر حقایق پیش ببره. امیدوارم که انشالله خدا به ما توفیق بده بتونیم مسیری که شروع کردیم با قدرت و قوت به پایان برسونیم و چهره تابناک قرآن در قلب ما و دل ما تجلی کنه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد به قلوبنا و اغفر به ذنوبنا و اشرح به صدورنا یا ربنا اذهب به احزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
عصر شما بخیر باشه. در واپسین ساعت سال 1400 هجری خورشیدی با شما ایم و در کنار شما از طریق امواج رادیویی رادیو قرآن صدای اهل ایمان. آنچه شنیدید برنامه فهم زبان قرآن بود که هدیه حضور شما خوبان شد. یک بار دیگه حضورتون عرض بکنم که ویژه برنامه تحویل سال از شبکه رادیوی قرآن با عنوان احسن الحال تقدیم شما خواهد شد. اما امشب موعد اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:34 دقیقه است. تلاوت پیش از اذان مغرب رو با صدای قاری ارجمند و بین‌المللی جناب آقای حامد علیزاده خواهید شنید. آیات 23 تا پایان سوره مبارکه انسان و سوره مبارکه فاتحه الکتاب و بعد از اذان هم مجدداً ویژه برنامه تحویل سال ادامه خواهد داشت ساعت 20:08 شب. و بعد از ویژه برنامه تحویل سال شما برنامه صدای نیایش رو خواهید شنید ساعت 20:45 دقیقه. تلاوتی رو با صدای احمد محمد عامر میشنوید. آیات 33 تا 46 از سوره مبارکه آل عمران. و ساعت 21 برنامه اشراق تقدیم شما خوبان خواهد شد که پایان بخش تلاوت و برنامه های ما در نوبت دوم خواهد بود. ضمن این که خوشحال میشیم اگر ما رو از نگاه و نظرتون مطلع بفرمایید از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم که شنونده برنامه 100 دانه یاقوت باشید از رادیو قرآن.
خب ایمان بیا بازی دیگه کنیم.
چه بازی؟ ریحانه
نم تو کنم من چش میزنم تو برو قایم شو.
باشه باشه
تا سر میشمارم و حواست باشه.
ایمان نگاه کنی
باشه
من قایم میشم.
10, 20, 40, 50, 60, 70, 90, 100
100 دانه یاقوت.
دانه یاقوت.
قرآنی قرآنی ربیع قلبی قرآنی 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 نور صدری قرآنی 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 جلاء حسنی قرآنی 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 ذهاب همی قرآنی قرآنی قرآنی
به نام خدا. بسم الله مشکل گشا. بسم الله همیشه بر لب ما اسم خدا. بسم الله به نام خدای عزیز و رحیم. سلام دخترها و پسرای خوب و مهربون، بچه های با ادب و خوش اخلاق و با نشاط. ما باز با یه برنامه شاد و جذاب اومدیم پیش شماها. میخوایم با شما خوش بگذرونیم، خنده، شادی، مهمونی قرآنی و کلی بخشای قشنگ براتون آماده کردیم.
سلام و صد سلام به دوستای مهربونم، بچه های باهوش، دخترای زرنگ و پسرای با ادب. خوش اومدیم به برنامه خودتون صد دانه یاقوت.
یه سلام رنگین کمونی به همه دوستای نازنینم، دختر و پسرای دلسوز و فداکار.
امروز سال روز یک اتفاق خوب برای کشور عزیزمون ایرانه. امروز روز ملی شدن صنعت نفته، یعنی روزی که تصویب شد هیچ کشور خارجی حق نداره تو صنعت نفت کشورمون دخالت کنه و ما مستقل خودمون